سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در کابل گفته است که طالبان باید برای سرکوب گروه های تروریستی بین المللی و ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی اقدامات جدی روی دست گیرند. او دیروز تاکید کرد که بیجینگ از سیاست اولویت دهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت می کند و آماده همکاری در این زمین است. وانگ یی همچنین گفت که چین به مخالفت با مسدود شدن دارایی های طالبان ادامه خواهد داد و از سرگیری گشت های مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی می کند. طالبان از حمایت چین در تلاش برای ادغام حکومتشان در جامعه جهانی استقبال کردند. تا حال تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. امارات متحده عربی با قربانیان حادثه ترافیکی در هرات که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت ابراز همدردی کرده است. وزارت داخله طالبان گفته که 19 کودک در میان قربانیان هستند. این رویداد زمان رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت. طالبان این حادثه را تکان دهنده خوانده و دستور بررسی آن را صادر کردند. ایران در هفته های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. ده ها خانواده افغان پس از شدت گرفتن روند اخراج مهاجران از پاکستان ناچار شدند در پارک‌های عمومی اسلام آباد زندگی کنند. مهاجران میگویند که صاحبان خانه ها آنان را از منازل کرایه‌ای بیرون کردند و اکنون جایی برای سکونت ندارند. سازمان ملل متحد هشدار داده که پاکستان پیش از اول سپتامبر اخراج مهاجران ثبت شده افغان را آغاز کرده، اقدامی که میتواند بیش از 1 میلیون نفر را وادار به بازگشت کند. به گفته سازمان ملل متحد تنها از ماه جون تا کنون نزدیک به 700 هزار افغان از ایران اخراج شدند، بحرانی که بزرگترین موج بازگشت اجباری افغانها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 خوانده می شود. اردوی اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدند. این در حال است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرات جدی ترجیح دادند در شهر غزه باقی بمانند. یک مقام نظامی قبلاً در روز چهارشنبه در توضیحات به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فراخوانده نمی شوند و این به میانجیگران فرصت می دهد برای پر کردن شکاف ها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتش بس تلاش کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی سقف روزانه انتقالات آنلاین را به 50,000 بات معادل بیش از $1,530 محدود کرد. این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا می شود. تنها در ماه جون امسال بیش از 24,000 مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به $86 میلیون رسیده است. بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بودند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را مشتمینی هم فهرست مختصر مطالب ما. بنیاد ملاله $3 میلیون برای دختران و زنان در افغانستان اختصاص داده. عکس‌العمل‌ها متفاوتند.
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتند برای کمک کردن به موضوع اپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران قابل قدر است.
97% مردم در فقر، روایت زنی که هر روز برای نان فردا می جنگد.
مشکلات زیاد است. زیاد است، مشکلاتم زیاد است. امی پنجشنبه نمیخوام هیچ پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچلو حتی پیدا نمیشد، تو بانجرمی نمیشد.
در شرق میانه اردوی اسرائیل میگوید اولین مراحل حمله برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و طالبان، چین و پاکستان بر یک میز، سرمایه گذاری یا سیاست فشار. تحلیل در این مورد تا لحظات دیگر همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که 3 میلیون دلار برای دخترانی که هنوز پشت درهای بسته مکتب ایستادن. بنیاد ملاله میگوید این پول برای آموزش دختران افغان و دادخواهی جهانی علیه طالبان اختصاص یافته. اما پرسش اینجاست، آیا آموزش آنلاین میتونه جای درهای بسته مکتب را بگیره؟ بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملاله یا ملالا فند میگوید که بیش از 3 میلیون دلار را به برنامه‌های آموزشی بدیل در داخل افغانستان و دادخواهی جهانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت اختصاص داده است. در اعلامیه مطبوعاتی این بنیاد که روز چهارشنبه 20 اگست نشر شده آمده که بخشی از این برنامه‌ها آموزش آنلاین برای بیش از 10,000 دختر افغان صنف متوسطه به بالا است که مدارک تحصیلی شناخته شده جهانی را برای حمایت از راه یافتن دختران به تحصیلات عالی ارائه می دهد. در ادامه آمده که بخش دیگر از کمک ها برای سازمان های در نظر گرفته شده که روی پیگرد حقوقی طالبان و به رسمیت بخشیدن به آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت کار می کنند. در اعلامیه به نقل سحر حلیمزی رئیس بخش افغانستان در بنیاد ملاله آمده که آنان از دختران و زنان پشتیبانی می کنند که حاضر نیستند از صحنه حذف شوند. آنان در خط مقدم مبارزه برای آزادی و عدالت قرار دارند و بنیاد ملاله در کنار آنان است. بنیاد ملاله تأکید کرده است که با این سرمایه گذاری ها تلاش می کند تا صدای دختران افغان در جهان بلندتر شود و جامعه جهانی طالبان را برای محرومیت زنان از آموزش پاسخگو بسازد. در این حال یک دختر محروم از آموزش در کابل می گوید که نسبت به آموزش های آنلاین زیاد خوشبین نیست و تأکید می کند که با بازگشایی مکاتب باید زمینه آموزش برای همه دختران افغان فراهم شود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دختران از صنف ششم به بالا هنوز دروازه های مکاتب برایشان بسته است و قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی دیگر رودابه فروتن بلخی رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر از حمایت بنیاد ملاله از دختران و زنان افغان استقبال کرده، تأکید می کند تا مبلغ در نظر گرفته شده به دست افراد برسد که واقعا برای زنان و دختران افغانستان کار می کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتند برای کمک کردن به موضوع آپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران قابل قدر است. فقط امیدوار هستم که از تجربیات 20 سال جمهوریت کسایی که این مبلغ قدرشان میرسه استفاده کنن و همون هدف و دلیلی که بودیجه بعدشان میایه به همون بپردازن.
گفتنی است که ملاله یوسفزای فعال حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، بنیانگذار بنیاد ملاله فند است که پیش از این برها از آموزش دختران افغان حمایت کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت شده است. طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در سال 2021 به این سو حکومت طالبان دروازه‌های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته و رفتن آنان به پوهنتون‌ها را نیز ممنوع قرار داده است. علاوه بر آن محدودیت‌های شدید اجتماعی از جمله منع کار در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی را بر زنان وضع کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ماه حمل سال جاری گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400,000 دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شدند. و شمار دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محرومند به 2.2 میلیون تن می رسد. یونسف پیش از این هشدار داده که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خب سه شنبه روز جهانی بشردوستی بود، اما در افغانستان حتی کمک رسانی هم برای زنان دشوار شده. سازمان ملل متحد میگوید حضور زنان در عرصه حیاتی است، اما خود زنان امدادگر میگن با سدهای بلند محدودیت روبرویند. پس سوال ایست که چگونه میشه بدون زنان کمک رسانی مؤثر داشت؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است:
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت‌های جدی کاری مواجه هستند. این چالش‌ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتوات تاکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماره از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان می‌گویند با محدودیت های زیاد روبرواند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دو شرط داده که چیری بشری خدمتون تر سرکی پساحه که
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشردوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیاری از